أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله ای که امشب میخوام عرض کنم اینه که در چه شرایطی خانم ها مجازند به پزشک مرد مراجعه کنند، یا کارهایی مانند پزشکی مثل دندان پزشکی، فیزیوتراپی، عکس برداری و بقیه مواردی که مربوط میشه به درمان اونها. این مسئله محل اطلاع خانم هاست، آیان بزرگوار هم که ازدواج کرده اند اونها محل ابتلاعشونه، چون خیلی از اوقات به دلیل ندانستن مسئله توسط خود این آقا خانم رو تشویق میکنن به یک کار حرام، یا برعکس کاری که مجاز از خانم انجام بده مرد به دلیل ندانستن مسئله از مراجعه او در بعضی از موارد جلوگیری میکنه. لذا باید هم آیان هم خانم ها بدانند. عزیزانی هم که ازدواج نکرده اند ممکنه بعضیشون در رشته پزشکی یا رشته های به قول خود این آیون پیرا پزشکی وارد بشن و برای اونها این مسئله محل ابتلاع میشه که مثلا در چه شرایطی میتوانند بیمار زن رو قبول کنند و بعد هم که انشالله ازدواج کردن محل ابتلاعشونه. لذا مسئله است محل ابتلاع هم آیان هم خانم ها، حالا یا بالفعل یا در آینده. اصل و قانون اینه که زن پیش پزشک مرد نباید بره، این قانون اولیه است. و اگر جایی بخواهد برود، کارهای پزشکی منظور فقط خود رشته خاص پزشکی نیست، بلکه تمام مراجعاتی که در مسیر درمانه، اصل و قانون اینه که مراجعه نکند. ولی از این مورد یک صورتهایی استثناء شده که ما اون استثناء رو میخوایم بگیم که استثناءاتش کجاست. اگر بیماری مهم است، نه مثل عمل کردن دماغشون، خوشش نمیاد این دختر خانم از بینیش، میخواد بره عرض به حضورتون که دماغشو عمل کنه، او مجاز، این کار مجاز نیست. اگر از دفاتر آیون مراجع هم میپرسند، اونها خود مسئله رو چون جواب میدن با عرض بنده منافاتی نداره. اگر من خودم دماغم عمل کردم، ولی نه به خاطر زیبایی ظاهریش، به خاطر انحراف بینیم عمل کردم و تو اتاق عمل برای این جهت رفتم، میدونم که لباس خاصی رو که به بیمار میپوشانن، این لباس هرگز برای یک زن کفایت نمی کنه که بخواد خودشو زیر دست پزشک مرد قرار بده. بله، اگه تمام تیم جراحی که این خانم میخواد به اون پزشک مراجعه کنه، تمام تیم جراحی، حتی دستیارانی که توی اتاق عمل هستند، حتی متخصص بیهوشی و بقیه کسایی که اونجا کار میکنن، گاهی کارگر میره اونجا میاد کپسول نمیرم اکسیژن میبره میاره بیرون، اگر در تمام اینها در زمانی که این خانم در حال بیهوشی است، تمام اینها اطمینان دارن که باید اطمینان داشته باشن که زن در تمام این مراحل فقط باهاشون برخورد میکنه و نگاه هیچ نامحرمی بهشون نمیفته، در این صورت میتونن عمل زیبایی بینی رو انجام بدن، وگرنه نمیتونن. اگر از دفاتر آیون مراجع میپرسن، میگن عیبی نداره، گاهی سوال رو باید طرح میکنن، سوال رو نباید اینجوری طرح کن. بله، پزشک با دستکش داره بینی رو جراحی میکنه، تماسی پیدا نمیکنه و فقط هم بینی رو داره عمل میکنه، جای دیگر رو او باهاش کاری نداره، خب این مقدار در این حد اگر فقط پزشک هست یا دیگران فقط همین مقدار رو میبینن مانعی نیست. ولی زمانی که خانم یه در حال بیهوشی هست، چیزی که به تن او کردن هرگز این چنین نیست که گردن او رو هم بپوشاند یا مثلا زیر چانه او رو هم بپوشونه، این چنین نیست. و باید تازه اطمینان کنه که آنچه که سرش میکنن توی اتاق عملی هم چیزی، یه چیزی میذارن به سر مریض، اون هم یه جوریست که تمام موی او رو در برابر نامحرم بپوشونه. یه همچین اطمینان های اگه خانمی پیدا میکنه خودشون میتونه به پزشک مرد مراجعه کنه. اما تا زمانی که چنین اطمینانی نیست این مراجعه جایز نیست. پس اگر اون آقایون گفتن جایز است با عرضی که امشب میکنن منافاتی نداره. اونا خود بحثو میگن منهای حواشی، بنده با مجموع حواشیش دارم عرض میکنم. خب پس اگر بیماری نیست که مهم باشه، اصلا مراجعه به پزشک مرد هیچ مجوزی به این توضیحی که عرض کردیم ندارد. اما در صورتی که بیماری یه بیماری جدی است، در این صورت باز اصل بر اینه که خانم ها به پزشک مرد مراجعه نکنند. اما خوب اینجا دقت کنن هم خانم ها هم آقایان، اما اگر پزشک مرد واردتره، حاذق‌تره، یا درمانی که انجام میده عوارض کمتری داره، یا بیمار کمتر مشکل در حال درمان داره، مثلا نوع کاری که میکنه این خانومی که بیمار هست، ایشون کمتر مثلا دوره نقاهتش طول میکشه، بخیه هایی که مثلا این جراح میکنه این بخیه های بهتر از یه جراح زن هست. اگر این چنین باشه که کار مرد بهتر از زن باشد، در این صورت زن میتواند به پزشک مرد مراجعه بکنه. تشخیص این که در این مورد کار مرد بهتر از زن است، حذاقتش، مهارتش، تخصصش بیشتره، با بنده نیست. خود بیمار، خود اون خانم باید این تشخیص رو بده. تا وقتی اطمینان نسبت به این جهت هم نکرده مراجعه نکند به پزشک مرد. اما اگر کار مرد بهتر بود و همون توضیحی که عرض کردیم رو داشت، در این صورت مراجعه خانم ها به پزشکان برای درمان اون بیماری های مهم هیچ اشکالی نداره. آیان در اینجا نباید غیرت بیمورد انجام بدن. غیرت از اموریست که در روایات ما مدح فراوانی نسبت بهش شده و اگر کسی نداشته باشه یه اسمایی بر روش گذاشتن که نمیخوام بگم، شما میدونید اونا چیه، و تشبیهش کردن به بعضی از حیوانات حرام گوشت و نجس العین. اون غیرت حتما باید باشه، ولی در این حال نهی کردند آیان رو نسبت به غیرت نابجا. اون مواردی که شرع اجازه داده مرد باید در اون موارد یه غیرت از خودش نشان ندهد، منتها باید موردش پیش بیاد، نه اینکه از اول بدون دانستن مسئله بخوان در این زمینه اقدام بکنن. این قاعده و قانونی است که در کل بحث پزشکی مطرحه، چه پزشکش، چه دندان پزشکش، چه کارهای دیگری که در کنار اوست مثل فیزیوتراپی و بقیه چیزها، همه از این مسئله پیروی میکنه. لذا خانمها و آقایان، خانمهایی که میخوان مراجعه کنن به جایی که عکس برداری میکنن، سونوگرافی میکنن، اگر بتوانن به جایی مراجعه کنند که خانمها این کار، همون کار آقایون رو میکنن، در این صورت نمیتونن مراجعه به جایی بکنن که مرد هست، باید برن جایی که زنه. بله اگر زن دیگه در اختیار نیست، فرصت درمان میگذاره یا هزینه خیلی بیشتری داره، مثل این که پزشک زن که خیلی هم کار خوبی داره مثلا هست، ولی به جای تهران مثلا تو شهر یزده اومد بره یه سفر تا اونجا و بیاد، خب این مقدار هزینه لازم نیست بکنه، میتونه اینجا به پزشک مرد مراجعه کنه. اما اگر از این خیابون میخواد بره اون خیابون، از این محله میخواد بره اون محله، این مقدارهایی که برای عموم افراد مشکلی تولید نمیکنه، در چنین مواردی مراجعه به مرد دیگه جایز نمیشه. عکس مسئله رو هم عرض کنیم. عکس مسئله اینه که آقایان میتونن به در امور پزشکی به خانم‌ها مراجعه کنن، گرفتاری که خیلی دارن، میری میخواد تو آزمایشگاه خون بگیری، میبینی که خلاصه پرستارای و خانمای زن، خانم‌های متخصص این کار اومدن و میخوان این کارو بکنن، بر ما آقایون جایز نیست این کارو بکنیم. ما نمیتونیم خودمون رو، بدنمون رو در قسمت هایی که جایز نیست زن ببینه، اون قسمت ها رو مثل فرض کنید ران پا، یا عرض به حضورتون که جاهایی که زن نباید ببینه، اونجا هم نمیشه در مقابل زن انسان خودش رو قرار بده. اگر دست این خانم دستکش نیست، نمیتونه بیاد از ما خون بگیره. اگر دستکش هم باشه ولی این تماس منشأ یک تلذذی بشه برای مرد، بازم نباید مراجعه کنه، بازم نباید مراجعه کنه. این که آیا از این قسم است یا از اون قسم، تشخیصش با خود آقایی است که داره مراجعه میکنه. از اینجا تکلیف خود پزشک ها و کسانی که در امور پزشکی هستن، چه از خانم ها چه از آقایان در ارتباط با بیمارانشون فهمیده میشه. اگر امکان دارد که پزشک مریض خودش رو به خانمی ارجاع بده، اینه کار او رو یکی دیگه هم میتونه بکنه، از پذیرفتن پزشک زن، از پذیرفتن بیمار زن باید سر باز بزنه و به دیگران ارجاع بده. البته در خصوص این مورد اگر برای پزشکان این جمع یا جاهای دیگه سوالات دیگری پیش میاد که احتمالاً میاد، بعداً تماس بگیرن، خدمتشون انشاءالله هستیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردانه و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب روایتی رو دیشب خوندیم که ناقص موند، اما قبل از اون که اون روایت رو من تکمیل بکنم، یک سوالی رو طرح کنم، اون سوال رو پاسخ بدم، بعد وارد اون روایت انشالله در صورتی که وقت باقی باشه بشیم، وگرنه فقط دو مرتبه روایت رو بخونیم و ترجمه کنیم. اون سوال اینه که گفتند که حسین ابن علی علیه السلام را شیعیان کوفه کشتن، اونا که بودن کربلا شیعه بودن، و بعضی از همین جام یک استفاده خواستن بکنن و بگن که همونطور که اون شیعه های کوفه امامشون رو خواستن و بعد هم به جای نصرت او علیه او قیام کردند، خیلی از اینایی هم که الان عجل علی ظهور که یا صاحب الزمان میگن، اللهم عجل لولی که الفرج میگن، اینا هم نسخه بدل همون کوفیان، وقتی حضرت بیان اینا هم میشن تو صف معاندان و معارضان حضرت. لذا بعضی حتی قدری احتیاط میکنن که نسبت به این امر خیلی از خودشون اشتیاق هم نشون ندن، چون حالا ما احساس میکنن دارن این کار خطایی رو انجام میدن. واقع مطلب اینه که کلمه شیعه در تاریخ به معانی مختلف به کار رفته. الان اون چیزی که شما از کلمه شیعه اراده میکنید اون چیزی نیست که در تاریخ هم به همین معنا به کار رفته باشه دائما. ما الان شیعه‌ای که میگیم منظورمون کسی است که به خدا ایمان دارد، به همه پیامبران اعتقاد دارد، تصدیق میکند پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله را. و نقطه برجسته اعتقاد شیعه از اینجا به بعد که معتقد است که خلافت بلا فصل پیغمبر خدا، خلافت بلا فصل و خلافت الهیه بلا فصل پیغمبر خدا فقط و فقط از آن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد از او این خلافت الهیه به نص قطعی به امام مجتبی علیه السلام، بعد به سید الشهدا صلوات الله علیه و بعد تا به امروز به وجود شریف و نازنین پسر امام حسن عسکری یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا رسیده. این منظور ماست از شیعه. کسی اگه یه بخشی از این اعتقاد رو درش خدش کند دایره تشیع ما میره بیرون، درسته؟ خب اما در طول تاریخ اینجوری نبوده، بلکه کلمه شیعه به معانی دیگر هم به کار میرفته. البته این اعتقادی که ما داریم در طول تاریخ همیشه بودند کسانی که این چنین اعتقادی رو داشتند، ولی همیشه در اقلیت بودن. یه وقتهایی تعدادشون به عدد انگشتای دست و پام نمی رسیده در کل کره زمین. مثلا پس از رحلت رسول گرامی خدا این چنین شد، خیلی تعداد اندکی بودن که بر این اعتقاد بودند که خلافت الهیه. خوب دقت کنید، خلافت الهی و امامت الهی از آن امیرالمومنین علیه السلام. سلمان این چنین بود، ابوذر این گونه بود، مقداد به این اعتقاد و بر این باور بود، عمار همینطور، حذیفه و چند تای دیگه. گرچه اینا عددشون کمه اما خلاصه واحده که الف، بلکه بالاتر از الف هستن هر کدوم از اینها. تمام مسلمان ها یک طرف، سلمان حسابش یه چیز دیگه است. همیشه بودن اینها اما همواره در اقلیت بودند و یه زمانی بوده که نسبت اکثریت به اقلیت به قدری زیاد بوده که این اقلیت اگه شما کیفیتشو و ارزششو در نظر نگیرید گم بودن. اصلا همه جامعه باید بگیم این اعتقاد رو نداشتن، همه بر غیر این اعتقاد بودن، اما اگه اینا رو داخل کنیم بودن یه عده. جامعه همه سنی بودن، معتقد بودن خلافت اولا الهی نیست، ثانیا از آن همون کسی که نشست رو منبر پیغمبر، درست شد؟ او به درک رفت، دومی نشست، گفتن هم اوست. مردم دعوا نداشتن با اینا، رفت سومی اومد، انتظار داشتن مردم که سومی هم مثل اولی دومی رفتار کنه. اونا اون دوتای قبلی خیلی مردم شناسیشون قوی بود، فهمیده بودن که اگر میخوان هم کرسی ریاست رو داشته باشن هم در قلوب مردم جا کنند باید از دو ابزار استفاده کنند، برای تحکیم حاکمیت خودشون همون بگه ببنده و همون کارهایی که توی حکومتها مرسوم بوده قبل از اونها و بعد از اونها مرسوم بوده و هست و خواهد بود، که خلاصه مخالفین خودشونو یه جوری از میدان بدر کنن، خودشون رو در این جایگاه خلاصه قرار بدن و خلاصه به قهر و غلبه بیان اینجا. ظاهرش یه رفتار دیپلماتیک الان سنی ها میخوان بگن بوده در جریان سقیفه و بعد از او، ولی واقعیت تاریخ غیر از این رو میگه. خلاصه زور و فشار و استفاده از ابزارهای این چنینی به کار رفت و ادامه دارم بود، اولش البته بیشتر، بعد دیگه نیاز به او کم شد. این یک ابزار بود. ابزار دومی که اونا دیدن استفاده باید بکنن که در قلوب مردم جا کنن این بود که اینها خود را از مظاهر دنیوی دور کردن. این یه رمزیست که هر حاکمی که این چنین بکنه خیلی توده مردم به او عقیدمند میشه. سلطان محمود غزنوی یه وقتی جلو آینه اومد موهاشو شونه کنه، دید یه تار موی سفید داره، خیلی همچین رفت توی فکر، حالش گرفته شد. تو این فکر بود که خب این با قهر و غلبه آمده ولی تو قلب مردم جا نداره، به خصوص اگه بمیره پشتش خیلی چیزا میگه. با یا فرد حکیمی مشورت کرد که من چه بکنم که این کارو بکنم. او بهش جمله ای گفت، گفت از زر جدا شو در دل مردم جا کن. اول یه دومی خیلی خوب این قاعده رو رعایت کردن، زندگی بسیار نازلی رو برای خودشون تهیه دیدن، همونی که تو روایات داریم که خاسرترین شخص، اخسر الناس من ترک دنیا لدنیا و ریاسه، درسته؟ دنیا رو ترک کردن به خاطر دنیا و حب ریاست. این کار کردن و در قلوب مردم جا کردن. سومی از ابزار اول استفاده کرد ولی دیگه وقتی افتاد به روال عادی شروع کرد به لفت و لیز، خودش و اطرافیان و حسابی به بخور بخور افتادن. مردم عادی علیه سومی شورش کردن. این شورش از توده مردم اصلا سبک و سیاق و سبقه دین و انگیزه دینی نداشت. قصه برمیگشت به شکم مبارک، ولی اینطوری بود. وقتی هم که او را کشتند، اومدن در خونه امیرالمومنین علیه السلام، نه این که ما بعد 25 سال تازه یاد توصیه پیغمبر افتادیم و خلافت الهی و امامت دینی مال شماست، نه، شما بیا بشین اونجا، بشین، شما آدمی هستی که پاکی، مال مردم نمیخوری، بیا بشین امور ما رو اداره کن. قتل عثمان منشأ آن شد که تو جامعه مسلمان یه افتراقی حاصل شد. یه عده‌ای به طرفداری امیرالمومنین بودن و میگفتن اصلا سومی استحقاق نداشت که خلافت پیدا کنه، اولی و دومی، بعدم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، اینا یه قشری از مسلمان ها بودن. قشر دوم از مسلمان ها اونایی بودن که معاویه در حقیقت سردمدارشون بود، گفتن عثمان مظلوم کشته شده و خلیفه سوم باید او باشه، نسبت دادن قتل رو هم به امیرالمومنین، لذا به خونخواهی عثمان با امیرالمومنین درگیر شدن. جامعه مسلمان شد دو بخش، یه عده شدن شیعه آل ابو سفیان، درست، و عثمانی، یه دهی شدن علوی، شیعه علی شدن، شیعه علی غیر از ابوذر سلمان بودن. اونایی بودن که معتقد بودن خلیفه سوم علی است. در روایتی در از امام باقر علیه السلام که اونایی که توی جنگ صفین بودن در رکاب جدم امیرالمومنین علیه السلام، 50 تاشون امامت حضرت رو قبول داشتن، بقیه حضرت به عنوان یه حاکم پذیرفته بودن. حکومت اعلان جنگ کرده، باید هم دستور حکومت رو گوش کرد. سرباز بودن، سرباز حکومت بودن، ولی بحث امامت و بحث امتثال امر خدا و امتثال امر حجت خدا اینا اصلا در کار نبود. ناحیه کوفه اینا اینجور شیعه بودن، نسل بعدیشون هم همینجوری شیعه بودن، شیعه به این معنا بودن. وقتی برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتند که بیان، این دست از شیعیان نامه نوشتن. البته بعضی از اون شیعیانی که ما بهشون میگیم شیعه الان، مثل حبیب ابن مظاهر، اونام نوشتن نامه، مثل مسلم ابن اوسجه اونام نامه نوشتن. ولی مسلم و حبیب و امثال اینها که خیلی کم بودن، اینا حجت خدا را در روی زمین دعوت کردن که بیایند. اونا چیه؟ از دست یزید و معاویه و عمال یزید در فشار بودن، گفتن با شما بیا، ما خلاصه یه حاکم درست حسابی میخوام داشته باش، نباید زیر دست حاکم منصوب از قبل یزید باشیم. اون شیعیان اونا بودن که سرانجام علیه سید الشهدا علیه السلام قیام کردن. پس کلمه شیعه مشترک لفظی است، گفت اشتراک لفظ دائم رهزن است. این اشتراک لفظ منشأ این اشتباه شده. ولی ما اگر الان طلب میکنیم از خدای متعال تأجیل ظهور ولی عصر علیه السلام رو، اگر منظور ما اینه که حضرت بیاد، این طلبی که من از آقای مثلا افتادی دارم اینو بگیره، ایشون نمیده من یخش بگیره، بالاخره طلب منو بده ایشون روز شو. اگر برای اینه، خب من برای دنیا در حقیقت دارم حضرت رو میخواهم. اما اگر فعلا قصدم اینه که خدایا منم انشاءالله آدم میشم، منم دین تو رو مد نظرم قرار دارم، حجت تو بیاید که حجت تو آمده باشد، ایمان منصوب از طرف تو بیاید و دین خدا رونق بگیرد، بندگی تو بازارش گرم بشه. اساسا این درخواست با درخواست کوفیان ماهیتا متفاوت و مختلفه، نباید این را به آن قیاس کرد. این سوالی بود که بعضی از عزیزان کرده بودند، یه توضیحی رو هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم. البته در این باب سخن بیش از اینها می شود گفت، اما اقتضای مجلس فعلا به همین مقدار بیشتر نیست. به پیشگاه امام زمان خودمون یک صلوات بلندی تقدیم بکنیم. فرمود ان خیر العباد من یجتمع فیه خمس و خصال، بهترین بندگان اون کسی است که در او 5 خصوصیت جمع شود. اول اذا احسن استبشر، وقتی کار خوبی میکنه خوشحال میشه، که دیشب عرض کردیم این غیر از عجبه. عجبه اینه که من کار رو تو کارنامه خودم بنویسم، بگم من چون لیاقت داشتم و شایستگی ذاتی دارم کار خوب میکنم، مثلا چون خودم خوبم کار خوب میکنم، این عجبه، این ناپسنده. اما اگه کسی کار خوب میکنه، این رو توفیقی از جانب خدا میبیند و خوشحال است که خدا با همه بیلیاقتیش به او چنین توفیقی مرحمت فرموده، این مراد از این جمله است که دیگه تکرار نمیخوام بکنم عرایض قبلی ما. دوم، اذا اساء استغفر، وقتی خطا میکنه بر میگرده و طلب آمرزش میکنه، البته شرایط لازم را هم مثل دادن اموال مردم، راضی کردن اونها که باید راضی کنند اونها را، جبران عبادات فوت شده، اینها را هم باید داشته باشه. و اگه یه آدمی بوده که یه عمری توی زندگیش با گناه سر کرده و از راه گناه در حقیقت لذتهایی رو برده و استخوان و گوشتش از این طریق محکم شده، برای اینکه درجات بالای مغفرت رو طلب کند باید یه مدتی هم خودش رو به عبادت خدا بکشد. که دیشب عرایض رو عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. سوم، و اذا اعطی شکره، سومین خصوصیت اینه که وقتی به او چیزی عطا می شود شکرگزاری می کنه. چهارم پنجم رو هم بگم، بعد سوم رو یه عرضی مختصری داشته باشم. چهارم چیه؟ بعد از اذا اعطی شکره، بعد از او و اذا ظلم غفر، و اذا ابتلی صبر، و اذا ظلم غفر. اگر گرفتار بلا شد ناشکیبایی از خودش نشان نمیده، بلکه صبور است، تحمل داره. و پنجم، اذا ظلم غفر، وقتی بر او ستم میرود مورد عفو و بخشش قرار میده. خب اما سومی، آدم ها دو جورند بر حسب روایات ما. بعضی ها افرادی هند دارای کرامت نفس، انسان های کریمند. بعضی ها انسان هایی هند که از کرامت دورند، نقطه مقابل کرامت لئامت، پستی. بعضی ها به جای کریم لئیمند. آدم بزرگوار اون کسیه که هم خودش رو انسان میبینه هم دیگران رو انسان میشموره. به نعمت عقل و نعمت انسانیت توجه میکنه. چنین کسی یه ویژگی هایی درش جلوه میکنه. یکی از اونها مثلا اینه: الکریم یرا احسانه دینن علیه یقضیه، و لئیم یرا احسانه دینن له یقتضیه. آدم کریم، آدم بزرگوار اینجوریه که وقتی به دیگران احسان میکند احساس این رو داره که بدهی داره به دیگران، داره بدهیشو ادا میکنه. بله، وقتی میری در مغازه میگه آقا ماست بده، ماست بده. شما وقتی پولتونو میدید به او احساس میکنید که مثلا به طرف یه منتی داری. خب بدهی داشتیم دادیم دیگه، بدهی منت نمیزونیم بر او. کاملا انجام وظیفه میبینید. کریم کاری که برایش واجب نیست، احسانی که به دیگران میکنه اینجوری میبینه. دینن علیه یقتضیه، خودشو دائم بدهکار میبینه، لذا داره همش بدهی به دیگران میده. لذا خیلی از اوقات اصلا تو ذهنش نمیاد واسه که چیکار کرده. ولی شما چند بار یادتون ماست خریدی عمرت؟ یادتون میاد چند بار اون خریدی؟ هر بار که خریدی دینتو دادی. کار عجیبی نیست. اما لعیم چیه؟ لعیم نه، احسان خودش همیشه میزنه پای حساب. دینی برای دیگران حساب بکنه به نفع خودش، که به موقعش میره و از طرف میخواد چیه؟ مطالبه کنه. گاهی این نکته تو زندگی های زناشویی وجود داره، تو خانواده ها هست. مرد کارهایی که انجام میده چون کریمه اصلا نمیدونه چیکار میکنه. نه اینکه حساب کتاب نداره زندگیشو، یعنی یادش نمیمونه چه نیکی هایی میکنه. زندگی بی حساب کتاب اصلا باید فاتحهشو خون. مردی که نمیدونه چقدر و کجا چجوری داره خرج میکنه، این بند خدا اسمش اینه که داره زندگی میکنه، ولی این اسمش زندگی نیست. باید تقدیر المعیشه داشت. تقدیر یعنی برنامه ریزی. الکمال کل الکمال، نقطه اوج کمال، سه چیزه، سه ویژگی انسان باید داشته باشه. یکیش تقدیر المعیشه است. بعضی از افراد اصلا تو زندگی یه جوری خرج میکنن که اصلا معلوم نیست چجوری چی کجا میره. اینا حتما دورند از اون نقطه‌ای که باید باشه و زندگی‌هاشون زندگی‌های مطابق قاعده و قانون نمیشه. بچه‌هام درست تربیت نمیشه. باید مشخص باشه. اما هر کاری هم که میکنه، چه خرج مادی چه خرج‌های محبتی که میکنه، این رو یه بدهی از خودش بزنه و بچه‌ش احساس میکنه. بعضی از خانم‌ها خیلی کریمانه زندگی میکنن. اغلب کارهایی که خانم‌ها تو خونه میکنن برایشون واجب نیست. جارو پارو نمیدونم، ظرف بشورن، غذا بپزن، تمیز کنن، کارهایی که تو خونه میکنن اصلا برایشون واجب نیست. خدمت بیت از مستحبات بر زنه. اگه قصد قربت بکنه ثوابم داره، قصد قربت نکنه بالاخره انشالله بی اثر نیست، حداقل تو دل شوهرش جا میکنه. اما به شرطی که کریمانه این کارو بکنه، نه اینکه این کارا رو بکنه چند وقت یه بار لیستو در بیاره بیان کنه من تو این خونه اینجوریم، من خونه تو این خونه، من تو این خونه اینجوریم. میشه چی؟ همون دینن لهو یقتضیه. گاهی مرد بعضی کارهایی که میکنه شروع میکنه به رخ زن و بچهش کشیدن، این از صفت کرامت دوره. کریم خودشو دائم بدهکار به دیگران میدونه و اگه کسی کوچکترین کاری براش میکنه، ولو اون کوچکترین کار اینه که خوب تحویلش میگیره. ولی بشر بچ داره در برخورد با او گشاده رویی داره. وقتی اینو میبینه زود نسبت به او حالت سپاسگزاری داره. این سپاسگزاری فقط هم کلمه متشکرم و امثال اونها نیست. گاهی این سپاسگزاری سپاسگزاری عملی است. کسی که خوش برخورده شما به او یه نوع توجه ویژه‌ای بکنی. کسی بهترین بنده خدا هست که اذا اعطیه شکره، وقتی که به او چیزی رو میدهن، عطا میکنن چیزی رو، کاری براش میکنن، او اهل شکر گزاریش، اهل شکر گزاریست. نسبت به خدای متعال هم این چنینه. نعمتی که از خدا میبینه بر خودش، خودشو اصلا طلبکار نمیدونه. کسی که هیچ وقت خودش از خدا طلبکار ندونه، نسبت به تک تک نعمتها احساس منت از جانب خدا بر خودش میکنه. لذا اگر این نعمت یه روزی هم قطع بشه، میگه خب خدا تا اون وقتی که دادم از سر من زیاد بود، حالا نمیخواد ادامه پیدا کنه. خب ند، نمیخواد بکنه، من اعتراضی ندارم. درسته؟ اعتراضی ندارم. همون جریانی که در زمان رسول خدا پیدا شد که به یک زن و شوهری خدا یه پسر داد و بعد مریض شد این پسر. مرد رفته بود سر کار، زن خلاصه تو خونه بود، پسر از دنیا رفت، زنه او رو تجهیز یعنی دست و پاشو بست رو به قبله و در اتاقو بست. مردی که از راه اومد میخواست بره سراغ پسره، نزاش بره. اومد و واسش یه غذایی هم پخته بود بهتر از شب اون وقتای دیگه و خیلی خوب اون شب از او پذیرایی کرد. آخری دم صبح به او گفت که من یه سوال ازت دارم، اگر یه کسی به تو یه امانتی بده و بعد از مدتی بیاد بگه امانت منو پس بده، چه حالی داری؟ گفت خوشحالم میشم چون امانت رو دارم رد میکنم. گفت جدی میگی؟ و بله. گفت خدا به ما چند سال پیش یه امانتی داده بود، دیروز فرستاد کسی از ما گرفت. گفت چی بود؟ گفت پسرم بود. این مرد بهتش داد. گفت یعنی چی؟ گفت هیچ، ملک الموت اومد برد بچه‌مو، جنازه‌اش تو اتاق. مرد هم متعجب شده بود از کار زنش، هم خب متأثر بود از فوت پسرش. از آن صبح رفت مسجد، به پیغمبر خدا عرض کرد که یه همچین حادثه ای اتفاق افتاده. پیغمبر خدا به سجده افتاد، فرمود خدا رو شکر میکنم که در امت من هم زنی مانند یکی از زنان امت بنی اسرائیل قرار داد که درست شبیه همین حادثه در اون امت اتفاق افتاد. وقتی کسی اینجوری باشه وقت به خدا اعتراضم نمیکنه. تو مشکلات وقتی اینجوری بشه زمینه بعد صبر و تحمل در مشکلاتم براش پدید میاد. خب عرض ما امشب تمام. شب شب عاشوراست. امشب یک وضعیت عجیبی تو کربلا حاکمه. در اون سو حداقل 30,000 نفر هستند که آمدن برای کشتن پسر دختر پیغمبر خدا. در این سو هم یه تعداد انگشت شماری. بعد از اون که دیگه همه قربلا انجام شده، امام حسین چراغ رو خاموش کنه، ازشون درخواست کنه که برید، به بعضیشون هم راه نشون میده، میگه ببین اون تنگه فاصله بین دو کوه، از اینجا بخوای بری هیچ کس مانع تو نمیشه. حتی به اهل بیت خودش فرمون شما مگه بخواید بری کسی با شما کاری نداره، فقط اینا با شخص من کار دارند و بس. اما اینها امام زمان خودشون رو با هیچ چیزی معامله نکرد، با هیچ چیزی معامله نکرد. یه دعا اینجا بکنم، از خود وجود مقدس ولی عصر علیه السلام درخواست کنم، آه شما هر کجا هستی، نمیدونم کربلایی کجا بودن، امشب در کربلا خیلی فضیلت داره. کسی اگه از امشب کربلا باشه و فردا و فردا شب، ثوابهای عظیمی خدا به ما که محرومیم، ولی هیچ بعید نیست که صاحب الزمان علیه السلام کربلا باشن. اما هر کجا باشن صدای منو میشنون، شما را هم میبینن. من از طرف شما یه دعا میکنم، خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام به ما این توفیق رو مرحمت بفرما که ما امام زمانمون رو با هیچ چیزی معاوضه نکنیم. تا آخر عمر خدایا ما را فقط خریدار ولیت صاحب الزمان علیه السلام قرار بده. خدایا همان گونه که اصحاب سید الشهدا مایه دلخوشی اون حضرت شدند، مایه سرور و انبساط خاطر زینب کبرا شدند، مایه سرور و انبساط خاطر رسول گرامی تو شدند، ما را هم باعث خوشحالی اولیاءت قرار بده. رفتن رفتنی ها، اونایی که موندند دیگه همه خالصن. سید الشهدا علیه السلام توی جمع خودمانی فرمود خب حالا به شما نشون بدم که فردا هر کدام به کجا میرسی. دیگه پرده ها کنار رفته، فردا آقا سید الشهدا تک تک اصحاب دارن میرن، اما دو تا جوان نشسته بودن یک گوشه، دو تا برادرم بودن، عبدالله و عبدالرحمن، ابن عروه، اسم پدرشون عروه بود، اسم یکی عبدالله بود از این پسرها، اسم دیگری عبدالرحمن. حضرت دیدن این دوتا دارن گریه میکنن. خب تو تاریخ بعدها ممکنه بنویسن که بعضی از اصحاب سید الشهدا پشیمون شده بودن، من گریه میکردن. بعد بعضی دیگه دیدین که یه جمله یه جا پیدا کنن دیگه اینو چنان شروع میکنن به چاخ کردن و تحلیل کردن، خیلی کارا بکنن. لذا گهگاه این سوالات لازمه بشه تا خبرش بعدی ها برسه. حجت خدا که میداند اونا چرا گریه میکنن. حضرت بهشون فرمود که چرا گریه میکنید؟ بین شما و بهشت فقط شهادت فاصله است. پاسخی دادن که این پاسخ فوق العاده عجیبه. عرض کردن یا ابن رسول الله ما علی انفسنا نبکی، ما از خودمون گریه نمی کنیم، پس برای چی گریه میکنیم؟ عرض کردن بل نبکی علیک، ما بر تو داریم گریه. چرا گریه میکنیم؟ عرض داشتن ها جان، ما یک جان ناقابل داریم، این که در طبق اخلاص تقدیم به شماست، اما هرچی با خودمون صحبت میکنیم یعنی ما قدرت نداریم که شر این نانجیبا رو از شما دور کنیم. اگه ما کشته میشدیم شما به سلامت از دست اینها رها میشدی، خیلی هم خوشحال بودیم. اما میبینیم ما که میریم جانمون رو تقدیم میکنیم، اما سرانجام اینها بر شما دست پیدا میکنیم. رفتن اصحاب یک شکی رفت، نوبت به اهل بیت رسید. اول علی اکبر رفت، قاسم رفت، بچه های مسلم، بچه های عقیل رفتن، رفتن رفتن، حتی قمر بنی هاشم هم رفت. حالا آقا سید الشهدا داره بر میگرده از طرف علقمه، سوار رفت طرف علقمه، ولی وقتی خواست برگرده یه دستو گرفته بود به عنان اسب و داشت پیاده می اومد. می اومد اما با اون دست دیگه چه می کرد؟ و کان یو کف کف و دموع اهو بکنه، با یه آستیناش سید الشهدا آمد. فهمیدن که عمو هم رفته، فقط سید الشهدا باقی مونده. خدا بیامرزه مرحوم عاشق رضا سراجو، این مطلب از او شنیدم من، گفتم مقاتل خطی این هست تو آستان قدس رضوی. گفت یه شقیه که در کربلا بود که خیلی معروف به قساوت قلب بود، که اصلا تو هیچ موقعیتی گریهش نمی گرفت، چون این نانجیبا با اینکه امام حسین رو کشتن اما بعد از شهادت گریه کردن. زینب کبرا وقتی وارد گودال شد یه جوری نالید که بکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، حتی دشمنان زار زار گریه میکنه. اما این نانجیب گریهش نمیگرفت، خیلی سخت دل. مختار بهش گفت که ببینم تو شد یه جا تو کربلا گریهت بگیره؟ گفت اگه بگم در امان میمونم. گفت خدا امانم نده اگه به تو امان بدم، بگی یا نگی میکشمت. من میخوام ببینم تو آخه تو کربلا این همه حادثه بود، آخه یه بچه رو دست بابا پرپر بزنه تو دلت نزو؟ این همه حادثه. گفت میگم امیر بهت، یه جا بود که دل من بر حسین سوخت و اشکم جاری شد. اون زمانی بود که ما عباسشی که کشتیم دیگه میدونستیم هیچ مردی تو خیمه باقی نیست مگر پسر زین العابدین که او هم اونقدر بیمار بود که میدونستیم نمیاد، فقط خود حسین مونده بود. ولی خیلی معطل شدیم، دیدیم حسین نمیاد سمت میدان. خدا بیامرز مرحوم حاج محمد علامه، اون گفت که لشکر عجله داشتند کار حسین تمام شه به فضیلت نماز عصر برسه. ما دیدیم نیر شد، تو لشکر شروع کردن به حرفای دیگه زدن. بعضی گفتن نکنه حسین دیگه حالا میخواد تسلیم بشه، بعضی گفتن نکنه میخواد فرار کنه، همینجور حرف زدن. عمر سعد به من گفتش که برو بالای بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. مختار، من رفتم بالای بلندی، صحنه ای رو دیدم که اونجا اشکم بر حسین جاری شد. رفتم دیدم امام حسین دم خیمه ها ایستاده، ای دخترها دور او جمع شدن، دامن عربی او رو گرفتن. امام حسین دست هر کدوم از این دخترها را که بر می داره، او دختر دیگه دامن بابا رو جنگ می داره.